ساعت 16 به وقت تهران، شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 5 اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2024 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تایی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال پیش یعنی سال 1401 42.5% افزایش داشته و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات -4% بوده است. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه را نیز 8.35% اعلام کرده و منظور از تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال پیش است. افزایش نرخ تورم سالانه در ماه بهمن و پیشبینی روند افزایش این نرخ در سال آینده در حالی است که حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 1403 تنها 20% افزایش پیدا کرده. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده با دو شاغل هم از پس هزینه‌های حداقلی زندگی در ایران بر نمی‌آید. گروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه اعلام کرد که جمهوری اسلامی به دلیل تصویب نکردن کنوانسیون‌های لازم در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنان در فهرست سیاه این گروه باقی می‌ماند. لوایح مربوط به FATF به تایید شورای نگهبان نرسید و مجمع تشخیص مصلحت هم در سال 99 با بررسی دوباره آنها مخالفت کرد. مخالفان گفتند با تصویب این لوایح کمک‌های مالی حکومت ایران به گروه‌های نیابتی‌اش همچون حزب الله لبنان با مشکل روبرو می شود. همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، شماری از رهبران کشورهای غربی به نشانه همبستگی به کیف سفر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیران ایتالیا، کانادا، بلژیک و همچنین رئیس کمیسیون اروپا شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند. قرار است امروز همچنین جورجیا ملونی از کیف میزبان نشست ویدئویی رهبران گروه 7 باشد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هم به این نشست دعوت شده تا درباره جنگ صحبت کند. پیشتر هم وزیران امور خارجه 10 کشور از جمله وزیر امور خارجه آلمان در دومین سالگرد آغاز جنگ روسیه در اوکراین به نیویورک سفر کردند تا در سازمان ملل پیرامون این جنگ گفتگو کنند. انتظار می رود نخست وزیران ایتالیا و کانادا در مدت اقامت کوتاه خود با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیمانهای امنیتی امضا کنند. اوکراین در حالی وارد سومین سال جنگ با روسیه می شود که به گفته برخی مقامها و مسئولان این کشور تأخیر در فرستادن کمک‌های نظامی غرب موجب توقف عملیات بازپسگیری مناطق اشغالی از روسیه شده است. دو نهاد حقوق بشری هرانا و هنگاف تایید کردند که دادگاه انقلاب نورآباد در استان فارس برای حسین حسین‌پور، شهروندی که در اعتراض‌های مهاباد از ناحیه چشمه راست هدف گلوله ساچمه‌ای ماموران حکومت قرار گرفت، حکم 1 سال حبس صادر کرده است. دادگاه انقلاب نورآباد آقای حسین‌پور را به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرده. این معترض آسیب دیده چشمی پس از آنکه در اینستاگرامش از مان تراشی در روند درمان چشم آسیب دیده خود خبر داد، شهریور امسال در جاده نورآباد به گچساران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. پیش از او هم چندین معترض اعتراض 1401، اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی، آسیب دیده چشمی بودند، از جمله امیر شاه ولایتی و متین حسنی که بازداشت و زندانی شدند. اما نرگس محمدی برنده زندانی جایزه صلح نوبل، تحریم انتخابات پیشرو در ایران را هم از منظر سیاسی و هم از نظر اخلاقی وظیفه ایرانیان دارست. در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام او منتشر شده، خانم محمدی با نمایشی و فرمایشی خواندن انتخابات جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، از مردم ایران خواسته با تحریم انتخابات مشروعیت جمهوری اسلامی را به چالش بکشند و عدم مشروعیت آن را نشان دهند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از اون چه در این مجله تقدیمتون میکنیم. در دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین نگاهی داریم به روند این جنگ. مذاکرات آتش‌بس غزه که در پاریس برگزار شده رو دنبال می‌کنیم. طرح جدید سازمان ملی مهاجرت ایران برای کسب درآمد از اتباع و مهاجران خارجی موضوع گزارش بعدی ماست. سری هم میزنیم به دنیای ادبیات و انتشار رمانی از گابریل گارسیا مارکز را به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ولادیمیر زلنسکی در دومین سالگرد حمله نظامی موسکو همچنان تأکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است خواهد جنگید. اما تحولات سیاسی در آمریکا و اروپا در سال جاری میلادی چه تأثیری در آینده این جنگ خواهد داشت؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
پس از گذشت 2 سال از حمله نظامی روسیه به اوکراین، این جنگ نه تنها شرق اروپا که کل جهان را تحت تأثیر قرار داده و اثرات گسترده‌ای بر نظم بین الملل داشته است. در طول 2 سال اخیر روسیه توانسته بخش‌هایی از شرق اوکراین را به خاک خود ضمیمه کند و با برگزاری رفراندوم‌هایی که جهان آن را به رسمیت نشناخته، بخش‌هایی از سرزمین اوکراین را تحت تصرف خود در بیاورد. برخلاف روزها و ماه‌های نخست جنگ، حالا سرعت و شدت کمک‌های مالی و تسلیحاتی از اوکراین کنتر شده و ولادیمیر زلنسکی در صحبت‌های خود بر لزوم استمرار و افزایش این حمایت‌ها از سوی غرب تأکید می‌کند. اوکراین بسیاری از عملیات‌های خود را در این ماه‌ها به دلیل کمبود تسلیحات متوقف کرده است. هرچند اتحادیه اروپا مانند قبل در این مسیر استوار است، اما در آمریکا شرایط متفاوت به نظر می‌رسد. با وجود تلاش‌های دولت جو بایدن، جمهوری‌خواهان دیگر مانند قبل با ایده حمایت از کیف همراستا نیستند و حالا چندین ماه است که بسته‌های مختلف کمک‌های نظامی ایالات متحده و اوکراین در بن‌بست قرار دارد و طرح‌ها و لایحه‌های دولت و مجلس سنا برای تخصیص کمک‌های جدید به کیف در کنگره متوقف شده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر ضد حملات اوکراین برای بازپسگیری سرزمین‌های از دست رفته با شکست روبرو شده و ارتش این کشور هفته گذشته در آستانه دومین سالگرد جنگ از آودیوکا عقب نشینی کرد. با این حال این جنگ فشار اقتصادی بی‌سابقه‌ای را به روسیه وارد کرده. تحریم‌های بین‌المللی و گسترده‌ای که علیه این کشور وضع شده، علاوه بر فشار اقتصادی مسکو را به انزوای سیاسی کشانده است. همچنین نه تنها تلاش‌های پوتین برای به عقب راندن ناتو با شکست روبرو شده، که این عملیات نظامی سبب شد تا کشورهایی چون سوئد و فنلاند هم که به صورت کلاسیک چندان در مناقشات نظامی حضور نداشتند، به فکر پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی بیفتند. 2 سال پس از حمله نظامی پوتین به اوکراین، هنوز چشم‌انداز برای صلح و پایان جنگ مبهم است و با توجه به نزدیک شدن کمپین‌های انتخاباتی در آمریکا و مخالفت‌هایی که دونالد ترامپ با حمایت ایالات متحده از اوکراین مطرح می‌کند، شرایط برای کیف می‌تواند از این هم سخت‌تر شده و جنگ با روسیه به حاشیه رقابت‌های انتخاباتی آمریکا رانده شود. ضمن اینکه در اروپا هم در تابستان انتخابات مهم پارلمانی در سراسر این قاره برگزار می شود که نتایج آن می تواند حمایت های این بلوک در قبال اوکراین را تحت تاثیر قرار دهد. در جبهه های جنگ ماه هاست که اتفاق خاصی رخ نداده و جز دستاوردهای اخیر نیروهای روسی در شرق اوکراین، در میدان هم همه چیز در وضعیت پیشین متوقف مانده است. از سوی دیگر در اوکراین اختلافات به نظر جدی می آید و برکناری ژنرال محبوب ارتش از سوی زلنسکی انتقاداتی را به همراه داشته است. روسیه در دومین سالگرد حمله خود به اوکراین تقریباً 1/5 خاک کشور همسایه را اشغال کرده و استمرار این جنگ فرسایشی به باور برخی ناظران شاید بیش از اینکه به سود کیف باشد، به نفع مسکو تمام شود. به ویژه اینکه ارتش روسیه توانسته حضور خود را در مناطق اشغالی مستحکم کند و حملات اوکراین هم خللی در این روند ایجاد نکرده است. زلنسکی در دومین سالگرد شروع جنگ همچنان تاکید دارد که اوکراین برای بازپسگیری وجب به وجب خاک این کشور از جمله شبه جزیره کریمه که در اشغال روسیه است خواهد جنگید، اما تحولات سیاسی در سال جاری میلادی میتواند نقش مهمی در آینده این جنگ داشته باشد و اگر اختلافات در ایالات متحده بر سر تخصیص کمک‌های بیشتر به کیف به نتیجه نرسد، سربازان اوکراینی کار دشوارتری برای مقابله با ارتش روسیه در پیش خواهند داشت.
گزارشی بود از سعید جعفری. اما روز پنجم اسفند 1400 روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین همسایه غربی خود آغاز کرد. پیش از این تهاجم روند نفوذ نظامی روسیه در اوکراین از اوایل سال 2021 آغاز شده بود و طی آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گسترش ناتو از سال 1997 به عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرده و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به این ائتلاف نظامی برای اوکراین شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل منطقه داشتم، ابتدا از آخرین تحولات جنگ روسیه با اوکراین و میزان توان نظامی روسیه در ادامه آن پرسیدم. مجتبی نجفی:
خیلی از کارشناسان و تحلیلگران اصلا پیشبینی خاصی در مورد امکان وقوع این جنگ نداشتن، یعنی حداقل میتونم بگم در اقلیت بودن. به نوعی جنگی که سال قبل آغاز شد یه نوع شگفتی هم رخ داد، اما مسئله‌ای که باید اینجا نسبت بهش متذکر بشیم، باید دید که از نگاه روس‌ها چرای این جنگ رو باید بررسی کرد و همچنین از نگاه اهمیت مقامات غربی و حالا بحث اوکراین. برای این روس‌ها خب این بحث مسئله امنیت ملیشون بود، یعنی به نوعی اوکراین یک منطقه راهبردی و استراتژیک بود که به اعتقاد مقامات روسی از دست دادن اوکراین و تبدیل شدن این کشور به منطقه خلوت کشورهای غربی میتونست اونها رو محاصره بکنه. از این منظر من فکر کنم تمام تلاش روسیه برای اصل استوار شده که تا حد امکان از این اصل جلوگیری بکنه، ولی خب از یه طرف هم این مسئله افتادن روسیه در دام یک جنگ به نظر من برای آمریکایی ها خیلی میتونه به هر صورت مفید باشه، از این منظر که به اتلاف منابع مادی و انسانی روس ها منجر میشه و این یک امتیازی که به آمریکایی‌ها میرسه. و از یک جنبه دیگه خب اقتصادهای کشورهای اروپایی تحت فشار هستش و به تبع میتونه دموکراسی‌هایی که امروز در بحران هستن رو هم تحت تاثیر قرار بده، یعنی برآمدن این رویکردهای ژئوپلیتیک، این مسائل ژئوپلیتیک میتونه دموکراسی هایی که امروز از گونه های مختلف از جنبه های مختلف در بحران هستن رو در وضعیت خیلی بدتری قرار بده، ضمن این که به اقتصاد خود کشورهای اروپایی هم فشار زیادی آورده. اینکه حالا این جنگ هنوز هم تا جایی که مثلا دنبال کردن خیلی از تحلیلگران معتقد هستن، غربی معتقد هستن این جنگ فعلا ادامه خواهد داشت، یعنی هنوز چشم‌انداز توافق بین طرفین وجود نداره، خب به تبع روی مسئله پرونده هسته‌ای ایران هم تاثیرگذار بوده و روی خود نگاه مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به اون جبهه بندی بین المللیشون جنگ بر صورت یک نوع اثراتی هم داشته.
ایران فکر میکنید کمکهاش چه اندازه تأثیر داشته در اینکه روسیه بتونه سرپا بمونه و این جنگ رو همچنان ادامه بده؟
به این معنا که حالا اگر کمک های جمهوری اسلامی نباشند روسیه نمیتوانست این جنگ رو ادامه بده، من این رو قبول ندارم، یعنی این یه مقداری به نظر من در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی اغراق صورت میگیره، یعنی این نقش پهپادها بوده، حالا اخیرا بحث موشک ها رو دارن مطرح میکنن، اما این که جمهوری اسلامی کمک هایی کرده به روسیه که خودش رو در اون جبهه تعریف کنه که روسیه هست، یه امر مسلمه، به معنای این که جمهوری اسلامی هرچند که در بیان عمومی خودش اعلام میکنه که نسبت به این جنگ بی‌طرفی داره و اصلا تلاش میکنه که به صلح هم منجر بشه و تشدید هم نشه، اما در اون سیاست پنهانی قطعا یه مراوداتی داشته، یه مراودات تسلیحاتی با روس‌ها داشته، به خصوص اینکه الان نگاهی که بر تهران حاکم هستش به نوعی یک نگاه به سمت کرملین هم هستش، یعنی به نوعی سعی میکنن که روسیه رو به عنوان چتر حمایتی خودشون در تقابلشون با ایالات متحده آمریکا به خصوص حفظ بکنن. از این منظر دادن تسلیحات، کمک تسلیحاتی رو من در تداوم سیاست خارجی شرق‌گرای جمهوری اسلامی میدونم و هیچ نشانه ای هم الان در حال حاضر وجود نداره که از این سیاست منصرف شده باشه، بلکه تمام نشانه ها حکایت از اون دارن که این سیاست تشدید شده. حتی این مسئله جنگ در اخلالی در پرونده هسته‌ای و اون بحث بازگشت به احیای برجام و نقش خود روس‌ها، اینها هم به وجود آورده. از این منظر من کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو یک نشانه ای از نوعی تعلق به جبهه شرق به خصوص چتر حمایت روسیه می‌دونم، اما اینکه بتونه این کمک‌ها اوکراین رو مثلا در وضعیت خیلی شدیدتری قرار بده یا این مسائل، به نظر من اینا اغراق هست.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی. اما مذاکرات آتش‌بس غزه روز جمعه 4 اسفند در پاریس آغاز شد و به گزارش رویترز رئیس هیئت اسرائیلی دیدارهای جداگانه‌ای با شرکت کنندگان در این مذاکرات برگزار کرد. در این مذاکرات ویلیام برنز رئیس سازمان CIA، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و عباس کامل رئیس سرویس اطلاعات مصر حضور دارند. رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که نشانه هایی از خوشبینی درباره حرکت به سوی شروع یک مذاکره جدی وجود دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از آخرین تحولات این کنفرانس پرسیدم. فرنوش رام:
با بازگشت اون هیئت اعزامی اسرائیل به پاریس که این هیئت شامل رئیس موساد دوید بازنیا و یک تیمی از اعضای بلندپایه نهادهای امنیتی و افراد مورد وثوق بنیامین نتانیاهو بود، حالا منابع آگاه به رسانه‌های اسرائیل در ساعات اخیر گفتن که یک نوع پیشرفت اندکی به دست آمده، ولی باید که روی جزئیات یک طرح جدید کار بشه و دیگه صحبت از اون طرح 2 هفته پیش نیست که در دور قبلی مذاکرات پاریس به طرفین عنوان شده بود. این هیئت اسرائیلی قرار هست که این مطالبی رو که اونجا در پاریس شنیده با کابینه جنگ اسرائیل همین امشب در میان بگذاره و بعدم کابینه گسترده تر اسرائیل بشینن و اینها رو بررسی بکنن. این منابع آگاه میگن که در واقع پیشرفت بیشتر در مذاکرات اصلا به توانمندی میانجیگرها بستگی داره که بتونن حماس رو وادار بکنن که این چهارچوب جدید تعیین شده رو بپذیره. این مقامات اسرائیلی گفتن که اگه این طرح بتونه موفق بشه، گام بعدیش این هست که اسامی ربوده شدگان اسرائیلی که زنده هستند برای آزادی به اسرائیل ارائه بشه و حماس هم شرایط خودش رو برای یک توقف در عملیات اعلام بکنه و همین درخواست از طرف اسرائیلی هم عنوان شده.
اسرائیل به طور کلی حاضر به چه نرمشایی هستش در قبال حماس؟
خب اسرائیل یک تأکید بزرگ داره که عملیات نظامی رو متوقف نخواهد کرد و حتی اگر هر دوره چند هفته ای یا چند ماهه که مجبور به پایان دادن به عملیات بشه، باز هم برخواهد گشت و اون اهداف خودش رو که از اول جنگ اعلام کرده بود پیگیری خواهد کرد. تنها نکته که اسرائیل در اون زمینه به نظر میاد که حاضر به سازش هست، آزاد کردن زندانیان امنیتی فلسطینیه که در زندانهای اسرائیل هستند. ما میدونیم که تا قبل از جنگ غزه نزدیک به 5000 زندانی امنیتی در زندانهای اسرائیل بودند. البته اکثرشون اهالی کرانه باختری هستند و نه باریکه غزه. در طول این بحران 4.5 ماه اخیرم نزدیک به 3 تا 4 هزار زندانی فلسطینی دیگه هم اضافه شده. اسرائیل ممکن هست که با آزادی هرچه بیشتر زندانیان موافقت بکنه، ولی یک گروهی از اون زندانی ها هستن که دستشون به خون اسرائیلی ها آغشته بوده در عملیات سنگین مسلحانه علیه اسرائیل مشارکت کردن. آزاد کردن اونها برای دولت اسرائیل یه مقدار سخته، ولی چون نتانیاهو زیر فشار سنگین خانواده‌های گروگان‌ها و افکار عمومی اسرائیل هست، ممکن هست که در مورد آزادی زندانیان فلسطینی نرمش زیادی نشون بده.
خب در کنار این مذاکرات آتش بس که در پاریس جریان داره، ما شاهدین هستیم که گویا به هر حال همچنان روند نبرد اسرائیل و حماس در غزه هم تداوم داشته. در این زمینه لطفا برامون اگه ممکن هست بگین.
امروز در 141 روز از جنگ اسرائیل و گروه حماس، ارتش اسرائیل به ساختمان‌هایی در بخش غربی خان یونس حمله کرد. ارتش گفتش که سلاح و مهمات زیادی رو از این منطقه به دست آورده، ولی وزارت بهداشت حماس در غزه گفتش که 92 فلسطینی در شبانه روز اخیر کشته شدند و اسرائیل همزمان با اون به یک سری حملات ایزایی که کماکان از بخش جنوبی لبنان توسط حزب الله متوجه مرزهای شمالی اسرائیل هست واکنش سنگینی در شبانه روز اخیر نشون داده. در 24 ساعت گذشته به شمار زیادی از خانه ها در بخش شمالی اسرائیل در نتیجه حملات راکتی و خمپاره حزب الله آسیب زیادی وارد شده و همزمان هم که حزب الله تایید کرد یکی از فرماندهان مهم میدانیشون که کارشناس مشکی بوده کشته شد.
گفتگویی بود با فرنوش رام.
برخی از کارشناسان معتقدند مجلس شورای اسلامی به حل مشکلات مردم کمک نکرده که هیچ با مطرح کردن و تصویب طرح‌های غیر کارشناسی ممکنه به مشکلات مردم اضافه هم بکنه. طرح‌هایی مثل طرح‌های سگانه مسکن، طرح افزایش سن بازنشستگی، طرح ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و حتی تصویب و ابلاغ قریب الوقوع لایحه حجاب اجباری. مجلسی که برخی از کارشناسان اون رو ناکارآمد میدونن اما ایدئال رهبر جمهوری اسلامیه.
این مجلس به حمدالله مجلسی انقلابی با سواد پرکار.
11 اسفند همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان هم برگزار میشه. مجلسی که مسئولان جمهوری اسلامی میگن رقابتیه، اما با وجود حدود 1.5 نامزد برای هر کرسی، به نظرتون رقابتی هم در کاره؟ فایل تصویری یا صوتی نظرات خودتون رو در مورد این انتخابات و عملکرد هر دو مجلس به شماره واتساپ رادیو فردا 20420-72-59-70000 و یا آیدی تلگرام رادیو فردا @فرداگرام ارسال کنید تا اونها رو در گزارش هامون منعکس کنیم.
سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی اتباع و مهاجران خارجی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت میگوید که این طرح اختیاری بوده، طرحی که دارای ابهاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چه اندازه با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این طرح و جزئیات آن.
مهاجران و اتباع خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند. طرحی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه‌ای می انجامد. این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه. چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا الا بلا تو باید این کارو بکنی. اصلا شدنی نیست. ما اون فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم، به مهاجر بگیم آقا تشریف بیار، دوست داشتی بسم الله، دوست نداشتی هیچ اجباری نیست.
این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است. همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اهم از دارندگان برگه‌های سرشماری، کارت آمایش و گذرنامه‌های اقامتی می‌توانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امن‌تر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
گزارشی بوده از بنیامین صدر. اما انتشار کتاب‌های جدیدی از گابریل گارسیا مارکز، نویسنده بزرگ و فقید کلمبیایی، و سلمان رشدی، نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار، جان تازه‌ای به بازار جهانی ادبیات می‌دهد. قرار است رمان منتشر نشده همدیگر را در اوت خواهیم دید، نوشته مارکز، همزمان با 97مین سالگرد تولد این نویسنده در روز 16 اسفند امسال منتشر شود. همچنین کتاب خاطرات سلمان رشدی نیز با عنوان چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، روز 28 فروردین سال آینده روانه بازار کتاب خواهد شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
همدیگر را در اوت خواهیم دید که کتابی 150 صفحه است، قرار بود یک داستان باشد نه یک رمان. پس از بازنویسی های متعدد و انتشار گزیده های از آن در مطبوعات، این اثر ابعاد بیشتری به خود گرفت تا اینکه به پیشنویس یک رمان تبدیل شد. این رمان از 5 داستان کوتاه که مستقل هستند تشکیل شده و در مجموع یک داستان واحد را تشکیل می دهند. شخصیت اصلی رمان زنی است که هر 16 ماه اوت با قایق به جزیره‌ای می‌رود که مادرش در آنجا دفن شده. او این کار را به مدت 20 سال انجام داده است. انتخاب یک زن به عنوان شخصیت اول داستان از همان اول انتخابی به سبک مارکز بود و او را به مجموعه ای از شخصیت‌های زن جذاب رمان‌های او اضافه می‌کرد. اولین بار سال 1999 بود که مشخص شد مارکز چنین اثری را نوشته است. در آن موقع این نویسنده یکی از این داستان‌ها را در جلسه‌ای در مادرید روخوانی کرد. نسخه‌ای از یکی از این داستان‌ها که سومین داستان این مجموعه است، سال 2003 در روزنامه الپاییس چاپ مادرید منتشر شد. مارکز در آن سالها این مجموعه را نیمه تمام گذاشت و خاطرات خود را در اولویت قرار داد. در سال 2004 خاطرات فاحشه‌های غمگین من به عنوان آخرین اثر داستانی او منتشر شد و کتاب نیمه تمام همدیگر را در اوت خواهیم دید که می توانست همان زمان منتشر شود، به حال خود رها شد. روزنامه الپاییس نوشت که یکی از دلایل ناتوانی مارکز در پرداختن به این رمان میتواند این باشد که وضعیت حافظه او به مرور بدتر شد و وخامت حالش از این نظر تا زمان درگذشتش هر روز بیشتر میشد. مارکز در سال 2004 در مصاحبه‌ای از پیشرفت ماجراهای قهرمان داستان این رمان ابراز رضایت کرد، اما ویراستار او یک سال پس از مرگش فاش کرد که پایان بندی رمان مارکز را قانع نکرده بود. چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، دومین کتاب مهمی است که قرار است در بهار امسال وارد بازار کتاب جهان شود. نویسنده این کتاب، سلمان رشدی، در بیانیه‌ای که روز 19 مهر ماه امسال از سوی ناشرش منتشر شد، گفت: نوشتن این کتاب برای من ضروری بود، راهی برای تسلط بر آنچه که اتفاق افتاد و پاسخ دادن به خشونت به وسیله هنر. سلمان رشدی مرداد پارسال هنگام شروع سخنرانی در شهر نیویورک توسط یک مرد مهاجم مورد حمله قرار گرفت و مهاجم با چاقو چندین بار به او ضربه زد و او را مجروح کرد. پس از صدور فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، او سالها بود در خفا و تحت حفاظت دائمی پلیس زندگی می‌کرد. اما از حدود 10 سال پیش تا حمله سال گذشته، حفاظت‌ها از او کمتر شده بود و علاوه بر تدریس در دانشگاه، بارها در مجامع عمومی نیز حضور پیدا می‌کرد. سلمان رشدی در کارنامه خود آثار ادبی متعدد و بسیار موفقی دارد، از جمله بچه‌های نیمه شب که قبل از صدور فتوا در ایران جایزه ادبی دریافت کرد و کتاب شرم که آن نیز با ترجمه مهدی صحابی در ایران منتشر شد و وزارت ارشاد آن را به عنوان کتاب برگزیده در حوزه ترجمه سال 1364 اعلام کرد. ناشر کتاب چاقو، نوشته سلمان رشدی، گفته که این کتاب قدرت کلمات در فهم وقایع غیر قابل تصور را یادآوری می‌کند. سلمان رشدی پیشتر در مصاحبه‌ای با مجله نیویورکر گفته که بسیار تلاش کرده که از تلخ‌کامی و تلافی‌جویی پرهیز کند و مصمم است که به آینده نگاه کند، نه گذشته.
با این گزارش مصطفی خلجی به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.